سلام بر شما عزیزان خداوند، خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که میتونیم در خدمت شما باشیم و کلام خداوند رو با هم دیگه تفکر کنیم.
منم درود میفرستم خدمتتون با 24مین برنامه از سلسله دروس مطالعه انجیل مرقس از کانون الهیات مژده در خدمتتون هستیم.
اما آنچه که در هفته گذشته در جلسه قبل با هم مرور داشتیم از انجیل مرقس باب 14 آیه 12 تا 25 بود و در این جلسه سه موضوع رو بررسی کردیم که عیسی مسیح وقایعی که منتهی به صلیب میشه رو تحت کنترل داره و زمانی که به عیسی مسیح خیانت شد او تعجب نکرد، بلکه همه چیز بر طبق تمام آن نقشه الهی انجام شد. عیسی مسیح مراسم شام آخر رو با شاگردانش اجرا کرد، اما این شام آخر آخرین شام عهد عتیق بود و اولین شام عهد جدید در خون عیسی مسیح.
آمین آمین. مرسی از این جنبندی زیبا. از میخوام که دعوتتون بکنم همراه با من و با برادر عزیزم کامبیز گوش جان بسپاریم به آیاتی از کلام خدا که خواهرمون قرائت میکنن و بعد از اون برمیگردیم باز در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.
انجیل مرقس باب 14 آیات 53 تا 65. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و علما در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد حیات خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. گرچه بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادتشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند ما شنیدیم که می گفت من این معبد بزرگ را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در سه روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت‌های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید به این اتهاماتی که به تو نسبت می دهند جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت هستم و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت دیگر چه احتیاجی به شاهدان است؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته او را می زدند و می گفتند از غیب بگو چه کسی تو را زد؟ نگهبانان هم او را کتک می زدند.
آمین. وقتی که برادر عزیز داشتم به این آیات گوش می دادم احساسی به هم دست داد. حس کردم که واقعا با نویسنده یک کتاب درسیمون دکتر ایکن کاملا موافقم که این زندگی که ما درش هستیم زندگی عادلانه ای نیست، پر از بی‌عدالتی است. الان در دنیای مدرن امروزی اگر ما به دور و بر خودمون نگاه کنیم بی‌عدالتی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی داره کولاک میکنه. اما نمیخوام بحث سیاسی اجتماعی بکنیم، میخوایم بریم سراغ کلام خدا. وقتی به این آیات و مخصوصا به آیات بعدی در دروس بعدی در انجیل مرقس نگاه میکنیم، میبینیم چند روز آخر زندگی عیسی مسیح پر از بی‌عدالتی و قانون شکنی بود، مخصوصا چند ساعت آخر. در ظرف چند ساعت عیسی مسیح 6 مرتبه محاکمه شد، 3 بار توسط رهبران کهنه، در واقع کاهنان و رهبران مذهبی، 3 مرتبه هم توسط دولت مردان و مقامات سیاسی امپراتوری روم. از جمله قانون شکنی هایی که در این مقطع صورت گرفته میشه به چند تا اشاره کرد که مورد قبول قوم یهود بود اما بازم قانون رو شکستن. مثلا محاکمه برای اعدام در شب در دوران یهود باستان ممنوع بود، اجازه نداشتن اگر کسی رو میخوان اعدام بکنن جلسه محاکمش در شب باشه. در مورد عیسی مسیح اینطور بود. در صورت اینکه شخص محکوم بشه به اعدام، حتما برگزاری جلسه دوم در روز بعد از حکم الزامی بود. در مورد عیسی مسیح اینطور انجام نشد و همینطور قوانین یهود و قوانین بیشتر از کتاب مقدسی ایجاب میکرد که، و بعضی هم کتاب مقدسی البته، شخص در روز سبت یا در خلال یکی از جشن ها مثل فسح محاکمه نشه، برای اعدام برده نشه، در مورد عیسی مسیح رعایت نشد. اعدام، قانون اعدام در صورتی بود که شخص رسما در حضور دیگران به خدا کفر بگه. عیسی مسیح به خدا کفر هرگز نگفت. و در صورتی که حکم اعدام صادر میشد، اعدام برای کسی که کفر گفته به خدا، باید اون شخص طبق قانون لاویان باید سنگسار میشد، نه روی صلیب با زجر کشته میشد. و از همه مهمتر، شورایی که نمایندگان مذهبی، مقامات عالی مذهبی یهود بودند، شورای سنهدرین، یعنی 71 کاهن، قاعدتاً طبق قانون باید در سالن معبد بزرگ هیکل جمع می‌شدن و در اونجا محاکمه را انجام می‌دادند. این انجام نشد. یه چند دقیقه دیگه دقیق بیشتر نگاه می‌کنیم به این مسئله. وکیل مدافعی حضور نداشت و اینها اوج بی‌عدالتی، قانون شکنی در مورد عیسی مسیح بود. به نظر میاد که پادشاه پادشاهان، رب الارباب، خداوند زنده ما عیسی مسیح، یک شروع تازه‌ای رو داره تجربه می‌کنه، شروع یک انتها. رهبران مذهبی و رهبران سیاسی با هم همپیمان شده بودند برای کشتن عیسی و در چنین شرایط بحرانی شاگردانش و عزیزترین کسانش او رو تنها گذاشتند و اونهایی هم که در کنار وایستاده بودند، خواهیم دید، او رو انکار کردند. عزیزان، عیسی تنها بود و همه چیز علیه او.
بله برادر جان، واقعا میبینیم که چه ناعدالتی اینجا در جریان هستش. موضوعات درس امروز رو اگر بخوایم به دو دسته تقسیم بکنیم، این هستش که بررسی خواهیم کرد که عیسی شاهدی است امین بر کیستی خود و پتروس شاهدی است بر بی‌وفایی و تغییر. و اما عیسی شاهدی است بر کیستی خود، با وجود اون که تمام پیروان مسیح او رو ترک کردند، ولی او کماکان مطمئن بر اون دعوت و خوانده شدگی که داشت حرکت کرد و پیش رفت. مکاشفه 1:5 خداوند قیام کرده رو به شاهد امین معرفی میکنه. تحت فشار بازجویی در شورای سنهدرین به روشنی او اعلام میکنه که هویتش چیست. در آیه 62 باب 14 عیسی مسیح در پاسخ به سؤال کاهن اعظم که برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید، به این اتهامات که به تو نسبت میدهند جواب نمیدهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمیداد. باز کاهن اعظم از او پرسید، آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی جوابی که داد گفت، هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و ابرهای آسمان می آید. عیسی مسیح هویت خودش رو، کیستی خودش رو به روشنی اعلام می کنه. عیسی رو نزد قیافا می برن که رئیس کهنه بودش. البته او جایگزین پدرزنش شده بود. وقتی که دولت امپراتوری روم پدرزن او رو عز کرده بود، او رو به جای او گذاشته بود. این موضوع رو توی یوحنا باب 18 آیه 12 میتونیم بهش بر بخوریم و بررسیش کنیم. علی‌رغم حضور تمامی آن واقعیت‌هایی که عیسی مسیح در زندگیش نشون داده بود، قوت و قدرتی که از او جاری شده بود، افراد و شاهدان دروغین رو آوردن و جمع کردند تا بر علیه او شهادت بدن و شورای 71 نفره سنهدرین، همونطور که برادر اون اشاره کرد، نه در هیکل بلکه در خارج از هیکل و در خانه رئیس کهنه به انجام پذیرفت، برگزار شد، که در آیه 53 و 54 این رو میبینیم که عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و علما در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محبته خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست. موضوع اینه که در خانه کاهن اعظم،
بله،
بعد از اینکه بردن پیش حنا، و بعد آوردنش پیش قیافه در خانه کاهن اعظم
که اشتباه بوده، خلاف قانون یهود و اون مراسم در واقع رسوماتشون بوده.
بله، قوانین میگفتش که همونجور که شما فرمودید در هیکل باید این مراسم این دادگاهی انجام میشد. تلاش رهبران یهود برای یافتن دو شاهد بی نتیجه بود و شاهدان دروغین هم که بلند شدن واقعا نتونستن بر علیه عیسی مسیح چیزی رو اثبات کنن. یکی از این شهود در 56 تا 59 میبینیم این شهود رو، اما یکیشون میگه ما شنیدیم که میگفت من این معبد بزرگ را که به دست انسان ساخته شده خراب میکنم و در سه روز معبد دیگری میسازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. 57 و 58 رو خوندم. این چه که عیسی مسیح گفت و آن شاهد اومد و گفت، این نبود که دروغ گفته باشه عیسی مسیح این جمله رو گفته، اما عیسی مسیح راجع به هیکل و معبد بدن خودش داشت صحبت میکرد که بر روی صلیب رفت و بعد از سه روز از مردگان قیام کرد و این رو بعد از رستاخیزش ما هستیم و شاهدان عینی دیدند و ما بر اون ایمان داریم. منظور عیسی مسیح بدن خودش بود. مسیری که دادگاه تعیین می‌کرد، جالبه یک جایی که دادگاه اسمشه باید عدالت جاری باشه. یعنی باید جایی باشه که بتونن بررسی کنن، دادستان اتهام میزنه، وکیل دفاع میکنه، قاضی حکم عادلانه بکنه. اما در این دادگاه جوی که حاکم بود این بود که او محکومه، مستحق مرگه مگر اینکه خلافش ثابت بشه و واقعا در ناعدالتی این برگزار شد. در کتاب میشنا شورای سنهدرین رو اینطور توصیف میکنه: شورای سنهدرین کشتارگاهی بود که هر 7 سال یک بار یک نفر را به مرگ محکوم میکرد. و یادمون باشه که قیافا در یوحنا 11:49 تا 51 یک نبوتی هم کرده بود. من این آیات رو براتون میخونم، 49 تا 51 از باب 11 کتاب یوحنا. میگه یکی از ایشان قیافا نام که در آن سال رئیس کهنه بود به ایشان گفت شما هیچ نمیدانید و فکر نمیکنید که به جهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم بمیرد و تمامی طائفه هلاک نگردند. این را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال رئیس کهنه بود نبوت کرد که میبایست عیسی در راه آن طایفه بمیرد و با این پیش فرض تمام مسائل پیش رفت.
آمین آمین آمین. مرسی برادر عزیز. پس بند اولی که برادرمون گفتن این هستش که در حضور شاهد امین و وفاداری مانند عیسی مسیح دو دست افراد هستند. یه ده کسانی که علی رغم حضور واقعیت ها شخص بالاخره یه راهی پیدا میکنه دروغشو بگه. آدم دروغگو راهشو بالاخره پیدا میکنه و دروغشو میگه. در مقابل کسی که صادقه، کسی که راستگوست، بالاخره یه راه پیدا میکنه علی رغم سختی ها، علی رغم جفاها، مثل عیسی مسیح که حقیقت رو بگه. بالاخره فشارها باشن اما ما دعوت شدیم که حقیقتگو باشیم و حقیقت محض رو بگیم. در محاکمه‌ای که الان برادرمون براتون آیاتشو خوندن و دیدیم، هدف این بود همینطوری که شما گفتید که عیسی مسیح باید به اعدام بشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه و این خودش اند بی‌عدالتی. در تداوم و ادامه این محاکمه ما می‌بینیم این هدفی رو که طراحی کردن درست به نتیجه نمیرسه و کنترل داره از دست خارج میشه. شاهدین میان شهادت میدن، شهادتاشون با هم تطبیق پیدا نمیکنه و وضعیت داره بحرانی میشه. در اینجاست که قیافا رئیس کهنه پا میشه و با گستاخی مسخره ترین روند بازجویی رو آغاز میکنه و میگه که به این اتهاماتی که خودشون هم میگن شهادت دروغ بوده جوابی نداری بدی؟ خودشون میدونن ایراد داره ولی میگن جواب بده. یعنی مثل این میمونه که بگیم به یه نفر بگیم که چه جوابی داری بدی که ما سیاه نیست، یا اصلا ما سیاه نیست. خب یعنی اتهامیست بی رویه. حالا این خیلی کوچیکتر بود، اتهامات بزرگ به عیسی مسیح میزنن و میگه چه جوابی داری. خودشون میگن شاهدین دروغ بودن و دروغگو بودن و اینجا جوابی که عیسی مسیح در آیه 61 میده خیلی زیباست. میدونی جواب اون چیه؟ سکوت میکنه. عیسی مسیح بارها در طول عمر زمینی و خدمت زمینیش سکوت کرد و این یک دفعه یکی از اون مراتبی است که سکوت میکنه. و این آیه اشعیا 53:7 رو تحقق پیشگویی اشعیاست که میگه با او با خشونت رفتار شد اما او با فروتنی آن را تحمل کرد. مانند برهی که به کشتارگاه میبرند و مانند گوسفندی که در حال پشمچینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. نمیدونم شما دیدید پشم چیدن گوسفندا رو؟
من توی تلویزیون دیدم، توی یوتیوب مسابقه شو.
نه من شخصا خودم در بچگی دیدم. گوسفند آروم میگیره موقع پشم چیدن و عیسی مسیح دارن اینجا تمام همه چیزش رو میچینن، ازش میگیرن و آروم گرفته. عیسی مسیح سکوت میکنه. در اینجاست که آیه 63 رو میخونیم و در آیه 63 رئیس کهنه او رو سوگند میده و سوگند خدا، سوگند در قوم یهود خیلی جدی هست، چون او رو به خدای اعظم سوگند میده و میگه آیا تو پسر خدای متبارک هستی؟ و اینجاست که عیسی مسیح میگه حالا وقتشه که راز ماشیه به همه آشکار بشه. یادتونه بارها عیسی مسیح اتفاقاتی رو که افتاد، مثلا در ماجرای تبدیل چهره عیسی مسیح، به شاگردانش گفت این راز باید بین شما بمونه و به کسی چیزی نگید. یا در بعضی وقتها که شفا میداد یا دیوها رو اخراج میکرد و وقتی میگفتن تو مسیح هستی، میگفت این راز باید بمونه، هیچی نگید. و اینجا وقتی که قیافه پرسید آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی، مسیح گفت هستم. این هستم اینجا دقیقاً همون واژه است که در کتاب مقدس خدا خودش رو به موسی وقتی معرفی کرد گفت نام تو چیست، وقتی میرم پیش مصریان بگم کی منو فرستاده، گفت بگو هستم احیه منو فرستاده، احیه هستم آن که هستم خدا میگه. و اینجا عیسی مسیح فقط نگفت آره من هستم، بلکه گفت هستم هستم، یعنی حقیقت وجودی و کیستی خودش رو آشکار کرد که او حقیقتا با خدا برابر بود و این رو اعلام کرد. و در بعد از اون عیسی مسیح ادامه داد در آیه 62 کلام خدا میگه که و تو پسر انسان را خواهی دید که بر دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. در واقع چیزی که مسیح گفت اینجا دو تا وجه داشت، یکی این که حکم اعدام خودش رو خودش امضا کرد و دوم به رؤسای کاهنان گفت الان من در حضور شما ایستادم برای داوری، ولی روزی میرسه که شما باید در حضور من بایستید برای داوری. اینجا که این جمله رو گفت، قیافا یقه خودش رو چاک زد. یقه چاک زدن با فرهنگ ما ایرانی ها خیلی فرق میکنه، ما شاید مثلا برای دعوا باشه، اما یقه چاک زدن در فرهنگ یهودی به معنای اعتراض عمیق به کفرگویی هست،
غیرت برای خداوند.
آره، یه کفر گفت و میگه دیگه شاهد میخوایم چیکار کنیم. و بعد از این بود که مراسم دادگاه عیسی مسیح از یه دادگاه تشریفاتی که بود تبدیل شد به یک مراسم بیشرمانه برای گستاخی و توهین به عیسی مسیح. بلافاصله بعدش میبینیم آیات آخر این قسمت، کلام خدا میگه که بعضی ها آب دهان به رویش انداختند، چشمایش رو بستند و با مشت او را میزدند و میگفتند از غیب بگو چه کسی تو را زد. نگهبان های هیکلم اون را کتک میزدند. عزیزان، وقتی اوج بی‌عدالتی در حق کسی انجام بشه، خدا میخواد ما صدای خدا و ندای خدا برای عدالت باشیم. دعا میکنم که هر کاری در هر قسمتی که هستید ندای خدا برای عدالت باشید.
آمین. و اگر دقت کرده باشید، گفتیم که این درس به دو قسمت تقسیم میشه. عیسی شاهدی است امین بر کیستی خود که توضیح داده شد، و الان میخوایم بریم سراغ پتروس که شاهدی است بر بی ایمانی و تغییر. در واقع پتروس به عیسی مسیح میگه برو جلو، ما هواتو داریم، بریم، من هستم، تا پای جان با تو هستم. و میبینیم که میگه تنهات نمیگذارم، اگر شده به جانم، قیمت جانم از تموم بشه تنهات نمیگذارم. این تعهد رو در مرقس 14:29 داده بود و در آیه 31 همین فصل، یعنی 14، میگه حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. اما در آیه 50 میبینیم که پتروس مثل همه بقیه شاگردان فرار کرد و پتروس آرام آرام و پنهانی وقتی که عیسی را بردند به برای محاکمه در خانه قیافا رفت و در میان اونها در طبقه پایین، چون دادگاه در طبقه بالا انجام می شد و این در حیات در کنار آتش نشسته بود. اگر بخوایم آن اتفاقی که برای پتروس در خانه قیافا افتاد رو بررسی کنیم، پتروس نماینده سه گروه از افراد هستش که سه جواب داد در وقتی که به او گفتن تو هم با اونها هستی. این رو در آیه 66 تا 68 میگه من نمیدانم و نمیفهمم چه میگویی. در کیستی مسیح رو اصلا نمیشناس، نمیفهمم چی میگی. بعد در 69 تا 70 میگه کاری با او ندارم. و در 70 تا 72 میگه من او را اصلا نمیشناسم.
همینطوری. من خیلی ممنونم که این طبقه بندی زیبا رو دادید به ما. یعنی در واقع وقتی که انگشت اتهام بسن، یا در واقع سوال پرسیدن، اتهام هم نبود، و گفتن که تو با عیسی بودی، سه تا جوابی رو که داد نشون دهنده سه دسته افراد هستن. من دسته سوم برام خیلی جالبه. خیلی از افراد هستن که اگرچه با عیسی راه رفتن، اگرچه با عیسی زندگی کردن، اما میگن عیسی رو نمیشناسند. و در واقع پتروس توی باغ جتسیمانی یه بار دیگه هم این سه بار انکار کردن رو انجام داد. عیسی مسیح گفته بود که سه بار منو انکار می‌کنی. در باغ جتسیمانی شب قبل از صلیب عیسی مسیح سه بار رفت از پتروس خواست که با من بیدار باش و با من دعا کن. و پتروس در باغ جتسیمانی سه بار اشتباه کرده بود، خوابیده بود و با مولای خودش همراه نشده بود. الان اون اقدامی رو که منفعلانه با مسیح نبود، الان فعالانه خودش رو از مسیح جدا کرده. خیلی ها هستن که به صورت منفعلانه با مسیح کاری ندارن اصلا، اما خیلی ها هم هستن فعالانه مسیح رو دیدن و میگن من نمیشناسم، مسیح رو نمیشناسم. اما جالب اینه برادر کامبیز که وقتی دفعه سوم اتفاق افتاد و خروس برای بار دوم خوند، عیسی مسیح به پتروس نگاه کرد و نگاه مسیح به پتروس دو تا علامت بود و یه نتیجه، یک سرزنش، دوم محبت. نتیجه ای که داد این بود که پتروس حقیقتاً تبدیل به صخره شد، توبه کرد و عوض شد و بعد شد اون رسول عظیم و مبارک عیسی مسیح. در مقابل ما شخصیت یهودای اسخریوتی رو داریم. یهودا هم خیانت کرد به مسیح. ای کاش یهودا هم مثل پتروس تو چشای عیسی نگاه می‌کرد و دیگه زندگی اونم عوض می‌شد. من دعوتم از شما اینه که اگر امروز عیسی مسیح به شما نگاه می‌کنه، مهم نیست در گذشته 3 بار یا 3000 بار یا یه بار گفتید نمی‌شناسمش، شاید فرصت باشه از زندگی پتروس درس بگیریم همه ما و با عیسی مسیح همراه بشیم. با ما باشید، میریم یه استراحت کوچولویی می‌کنیم، برمیگردیم و با قسمت آخر برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید. خب برگشتیم، در خدمت شما هستیم با مرور آنچه که گذشت. در این جلسه با هم مرور داشتیم بر دادگاهی شدن عیسی مسیح، محاکمه شدن او در شورای سنهدرین، و دیدیم که چقدر ناعادلانه است و موضوعات رو به دو گروه تقسیم کردیم و اینکه عیسی شاهدی امین است بر کیستی خود و هویتش رو، اون کیستی خودش رو اعلام میکنه، و پتروس شاهدی است بر بیوفایی و تغییر. هر دو رو در پتروس شاهد هستیم. و امروز ما چه خواهیم کرد؟ آیا پتروس وار عیسی مسیح رو انکار خواهیم کرد؟ عیسی مسیح تنها نجات دهنده است و اون تنها کسی است که میتونه زندگی ما رو عوض کنه و از مرگ به حیات ابدی انتقال بده. امروز عیسی مسیح کیست برای شما بسیار مهمه، که آیا پتروسوار او را انکار خواهیم کرد یا پتروسوار توبه خواهیم کرد و به حضور او خواهیم رفت؟ آیا یهوداوار خیانت خواهیم کرد و به جای رفتن به آغوش پدر آسمانی، به مردم، به فلسفه، به خیالات باطل، به اعتقادات پوچ و آنچه که از فکر ما بیرون میاد پناه خواهیم برد. آیا در آغوش پدر میتونیم خودمون رو فروتنانه بیاریم و در حضور او تا ابد زیست کنیم؟
من ایمان دارم هر چی که نزد انسان محال نزد خدا ممکنه و با قوت مسیح ما میتونیم به حضور مسیح مثل پتروس تغییر یافته بریم.
آمین.
دعوتتون میکنم برای جلسه بعد عزیزان انجیل مرقس فصل 15 هم از آیه 21 تا 32 رو حتما مطالعه کنید و آیه حفظی امروزمون هم از همین فصل، فصل 14 هم آیه 62 هست. عیسی مسیح فرمود هستم و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. دعا می کنم که در نور عیسی مسیح گام بردارید و برکات او هر روز با شما و اهل خانه شما باشه. برکات خدا با شما تا برنامه بعد. شما رو به خدا بسپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.